یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نه نشست ضد ایران است و نه تلاشی برای تشکیل ائتلاف. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پس از جلسه بررسی یکی از لوایح FATF به مرگ تهدید شده است.
بنابراین معلوم میشه که اون جریان نمیخواد به قانون تن بده، نمیخواد به روال منطقی و متعارف و متداول در جمهوری اسلامی که حالا اگر مثلا بین شورای نگهبان و مجلس در سر یه موضوع اختلاف شد مجمع تشخیص نظرشو بده تن بدن.
عضو مرکزی هیئت رئیسه فراکسیونی موسوم به امید در مجلس شورای اسلامی خواهان آزادی محصوران شده است.
در هنگامی که حاکمیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی قبول نکنه مخبه خوبزانی تغییر بده این مشکلات حل نمیشه.
برنامه صحنه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، از جمله آنچه که شما فکر میکنید و همچنین خبرهای ورزشی. همچون همیشه همراه ما باشید. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نه نشست ضد ایران است و نه تلاشی برای تشکیل یک ائتلاف. این اظهارات توسط این مقام آمریکایی در یک کنفرانس تلفنی مطرح شده. همکارم هانا کاویانی در گفتگوی از این کنفرانس تلفنی با این مقام ارشد و گفته های او میگه، همچنین از برنامه ها برای نشست دو روزه ورشو و به اضافه این که احتمال داره که کدام کشورها در این نشست شرکت کنند. بشنویم از هانا کاویانی.
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به همراه مقام لهستانی که میزبان نشست ورشو هست این دو صحبت می‌کردند. طبق معمول این گونه جلسات توجیهی دو مقام آمریکایی و لهستانی نخواستن نامشون فاش بشه. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کنه همونطور که گفتید این نشست ورشو نشست روزهای 24 و 25 بهمن نشستی ضد ایران یا برای تشکیل ائتلاف نیست. به این معنی که بدارین که از روز اولی که برنامه برگزاری نشست مطرح شد خیلی تاکید بر موضوع ایران بود، اینکه این نشست برای تمرکز بر ایران هست. گروهی گفتن نشستی ضد ایران هست. ایران خیلی واکنش جدی و سنگینی به این موضوع نشون داد. حالا مقام آمریکایی میگه که بله، ما داریم درباره خاورمیانه، صلح و ثبات خاورمیانه صحبت میکنیم، خیلی جامع صحبت میکنیم، موضوعات متعددی از اشاعه موشک‌های بالستیک، موضوع تامین مالی تروریسم، مسائلی که اتفاقا ایران هم خیلی وقتا اسمش وقتی که این موضوع مطرح میشه در میان میاد، اما ایران جزو سرفصل هایی که برای برنامه‌ای که برای این نشست ورشو در نظر گرفته شده مطرح نیست. مقام ارشد لهستانی هم گفته که بحث بر سر یک کشور یا یک موضوع نخواهد بود، مسائل مختلفی رو قراره که طرفین دربارش تبادل نظر بکنن. و مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که هیچ وقت نمیتونیم از خاورمیانه صحبت بکنیم اما درباره ایران صحبت نکنیم، و آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم وقتی که در نشست ورشو حاضر خواهد شد درباره ایران هم مطمئنا در سخنرانی خودش صحبت خواهد کرد.
حالا برنامه‌هایی که در این نشست دو روزه مطرح هستند چه ها هستند و چه ها گفته شد در این رابطه؟
ببینید، قرار هست نشست در دو روز باشه. روز اولش یک ضیافت شامی خواهد بود در پایتخت لهستان، بعد از اون فرداش نشست وزرای خارجه هستش، قرار صحبت بکنن درباره مسائل خاورمیانه. اون چه که مد نظر آمریکا که مبتکر این نشست هست، این مقام آمریکایی مطرح کرد و گفت که این هدف آمریکاست، اینه که از دل نشست ورشو کارگروه‌هایی تشکیل بشه و این کارگروه‌ها شروع بکنن در سطح کارشناسی بعد از ورشو در کشورهای مختلف میزبانان متعددی خواهد داشت در باره این مسائل متعدد خاورمیانه. حالا چه درباره اشاعه موشک صحبت کنیم، چه تروریسم، چه بحران سوریه یا یمن صحبت بکنن. من در این باره مثلا سوال کردم که آیا نتایج نشست مثلا در مورد بحران سوریه یا یمن به کمک روندهایی که تا اینجای کار ما میدونیم که هر کدومش 2-3 سال در جریان هست با ابتکار سازمان ملل متحد. آیا اینها میاد کمک میکنه به این روندها یا یک روند موازی رو شکل خواهد داد؟ که خیلی جواب روشنی در این باره مقام آمریکایی نداد.
اینکه چه کشورهایی شرکت میکنن شاید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه. مشخص شده که حالا کدوم کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد؟
نه، هر دو مورد، هم مقام آمریکایی هم مقام لهستانی، خیلی ابراز خوشنودی کردند از بازخوردی که داشته دعوتشون، واکنشی که کشورهای مختلف نشون دادن به این دعوت. اما میدونیم که خیلی گمانه‌زنی زیاد هست در این زمینه. مثلا روسیه که گفته که اصلا شرکت نمیکنه، که مقام لهستانی ابراز تاسف کرد از این تصمیم روسیه. مثلا من درباره دعوت از اسرائیل و دعوت از ایران پرسیدم، جوابی نگرفتم. مقام های آمریکایی و لهستانی میگن که میخوان خود کشورهایی که دعوت شدن در این باره ابراز نظر بکنن. ما پیشتر گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه مثلا وزیر خارجه جمهوری چک گفته که کشوری که ما از اون با شنوندگانمون صحبت میکنیم، مثلا گفته در سطح معاون وزیر به دلیل کارهایی که وزیر داره نمیتونه شرکت کنه، معاون شرکت میکنه. وزیر خارجه اتریش گفته در برنامهش گذاشته اما منتظره که جزئیات بیشتری از نشست به دست بیاره. یا مثلا امروز بلژیک گفته در سطح وزیر خارجه شرکت نمیکنه. وزیر خارجه آلمان از جمله امروز در بروکسل گفته که هنوز تصمیم نگرفته برای شرکت کردن. بریتانیا میدونیم که وزیر خارجهش در واشنگتن بوده و گفته که در این نشست شرکت میکنه. در نتیجه مقام های آمریکایی و لهستانی این رو بر عهده خود پایتخت ها گذاشتن، کسانی که گفته شده بود پیشتر که ده ها کشور دعوت شدن به این نشست، که در چه سطحی در این نشست شرکت خواهند کرد. صحبت از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرنی هم امروز شد، که خانم موگرنی پیشتر گفته بود بشه به دلیل اینکه در نشست اتحادیه آفریقا قرار در آدیس ابابا شرکت بکنه نمیره اونجا. اما مقام لهستانی امروز تاکید کرد که از اتحادیه اروپا، از دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نماینده‌ای در نشست ورشو حاضر خواهد بود.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مقام ارشد سپاه پاسداران میگوید راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، این سخنان را در واکنش به حملات اخیر اسرائیل به مواضع ایران در سوریه بیان کرده. نخست وزیر اسرائیل اخیراً به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر تهدیدی را به شدت پاسخ خواهد گفت. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
سخنان متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد نابودی اسرائیل همچنان ادامه دارد، در حالی که وزیر خارجه ایران ماه گذشته تکذیب کرد که کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی گفته باشد که اسرائیل باید نابود شود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران نظر متفاوتی دارد. حسین سلامی روز دوشنبه گفت راهبرد جمهوری اسلامی محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به هدف قرار گرفتن مواضع ایران و حزب الله لبنان در سوریه از سوی اسرائیل گفت که این کشور اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی شروع شود، به گفته او مسلماً این جنگ همان جنگی است که محو او را در پی خواهد داشت. جنگنده های اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها مواضع جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار دادند. روز شنبه حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز به اسرائیل هشدار داد که ادامه حملات به مواضع ایران و حزب الله در خاک سوریه می‌تواند به حمله به گفته او محور مقاومت به تل آویو منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، که کشورش به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است و آن را تهدیدی برای کشورش می‌داند، هفته گذشته به جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد.
در حال انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری در سوریه هستیم. به هر کس که بخواهد به ما ضربه بزند، ضربه خواهیم زد و هر کس که خواهان محو شدن ما باشد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل خود اسرائیل را غیر مشروع نامیده و 3 سال پیش هم سپاه پاسداران بر روی موشک‌های خود جمله اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود را درج کرد، اقدامی که انتقادات زیادی را در سطح بین المللی به دنبال داشت.
از سیاوش سعادتیان می‌شنیدیم. مذاکرات فرستاده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر سرانجام به چارچوبی منتهی شده که شاید بازگشت آرامش به این کشور جنگ زده را پس از 17 سال میسر کند. جزئیات بیشتر را از مهرداد میردامادی بشنویم.
ایالات متحده آمریکا و مقام‌های طالبان به طور اصولی بر سر چارچوبی برای مذاکرات صلح در افغانستان به توافق رسیدند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، آورده است که پس از 5 روز مذاکره در قطر، دو طرف به گفته وی به پیشرفت‌هایی برای پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان دست پیدا کردند. سلطان سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برشمردن اینکه به طور رسمی این چارچوب اعلام نشده، از موضوعات اصلی این توافق میگوید.
دو موضوع اصلی بوده، یکی خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و دیگر چگونگی مبارزه علیه تروریسم، که از گزارش‌ها برمی‌آید که روی این دو موضوع توافقات ابتدایی صورت گرفته. طالبان ضمانت دادن که اجازه نمی‌دهن به گروه‌های چون القاعده و داعش که از خاک افغانستان استفاده کنند، و بالمقابل با ارائه تضمین‌ها زمینه خارج شدن قوای بین‌المللی از افغانستان هم فراهم میشه.
به گفته آقای خلیلزاد، در چارچوب توافق حاصل آمده، شبه نظامیان طالبان توافق کردند تا اجازه ندهند محدوده سرزمینی افغانستان از سوی گروه‌های مانند القاعده مورد استفاده قرار گیرد. توافق به دست آمده می‌تواند گروه طالبان را به سر میز مذاکره با دولت افغانستان بنشاند و علاوه بر این زمینه خروج نیروهای نظامی آمریکا را از این کشور فراهم کند. روز دوشنبه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر تأکید کرد که حضور نیروهای خارجی در خاک این کشور بر پایه توافقات بین المللی است.
افغانستان که در بحرین زواکن حضور،
وی افسود که هیچ شهروند افغان حاضر نیست که نیروهای خارجی برای طولانی مدت در کشورش حضور داشته باشند و حضور کنونی این نیروها بر اساس نیاز است. رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی روز دوشنبه خود با دعوت مجدد از طالبان برای پیوستن به فرایند صلح این کشور گفت:
نباید فراموش کنیم که قربانیان جنگ افغان‌ها هستند. بنان ابتکار صلح نیست، باید به دست افغان‌ها باشد.
سلطان سرور از واکنش افکار عمومی نسبت به تحولات جاری و چشم‌اندازی که برای صلح گشوده شده می‌گوید:
خوشبینی توأم با نگرانی است. خوشبین هستند، مردم بالاخره از جنگ خسته شدند، اکثریت مردم طرفدار صلح هستند، اما نگرانی های هم دارند که اگر مثلا نشود که افغانستان یک بار دیگر به جنگ داخلی روبرو شود، به اختلافات داخلی و از هم فروپاشی نظام منجر نشود تلاش های جاری برای صلح، این نگرانی هم وجود دارد. یک گونه فشار مردمی هم است، تقاضای مردم هم است که باید افغانستان صلح بیاید. جنگ بسیار طولانی شد، یعنی جنگ 40 سال، 14 جنگ، تقریبا بیشتر از 2 نسل مردم افغانستان در جنگ زندگی کردند. باید این حالت دوام پیدا نکنه، باید خاتمه پیدا کنه.
در همین حال نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان زلمای خلیلزاد بر این نکته تاکید کرده است که برای پیشبرد مذاکرات بین الافغانی بار دیگر با طالبان دیدار خواهد کرد.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
با سلام، جناب آقای سردار سلامی فرمودند که راهبرد ما حذف اسرائیل از نقشه جهانه. جناب سردار سلامی، خواستم بدونم اگر شکم خودت هم گرسنه بود همه حرفا رو میزدی که بگی راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهانه، خجالت نمی کشی؟
میخواستم به آقای قاسم سلیمانی بگم 20% جمعیت اسرائیل در شوروی به دنیا اومدن. به نظر من این شوروی ها کشور اسرائیل رو مثل کشور خودشون میدونن. شما اگه فکر میکنی برای یک لحظه اینو به شما اجازه بدن که به طرف هموطنانشون در اسرائیل موشک پرتاب کنید، این یک خیال محضه. برای این خاطرم بود که چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه شوروی در مسکو اعلام کرد که دولت شوروی متحد امنیت اسرائیل است، نه متحد کشور ایران. آقای سلیمانی، بهتر نیست این پولایی که شما در سوریه خرج میکنید خرج راه های کشورمون بکنید؟ میدونید که هر روز در میانگین 40 نفر در جاده های کشور ما کشته میشن؟ آخه آدم این غم دلشو باید به کی بگه؟
سلام و وقت بخیر. من پیام داشتم واسه سران رژیم اسلامی، ولی خواهش بکنم پخش کنید چطوره که در کشور ونزوئلا 7-8 میلیون مردم حداقل اومدن بیرون و دارن اعتراض مردمی مدنی میکنن. خود مردم و جمهوری اسلامی به این میگه کودتا. آقا اشکال نداره، اصلا این کودتا چرا تو تلویزیونت پخش نمیکنی، تو صدا سیمای میلیت پخش نمیکنی؟ و چه کودتاییه که امریکا انجام داده که نه یه تیر امریکا در شده، نه توپی رفته اونجا، نه تانکی رفته اونجا، و حتی مستشارای امریکا هم کاری ندارن داخل این جریان؟ چه کودتایی شده؟ جنبش مردمی رو میگید کودتا، و بعد جنبش مردمی خودمون که اینجا تظاهرات مردمی خودمون اینجا هم که میگید دشمن و اغتشاشگر. من نمیدونم، خجالت بکشید، حیا کنید، شرم کنید، واقعا ننگ بر شما. شما دیگه چه انسان آی وقیحی هستید؟
آقای خامنه ای در صحبت آخرش گفت دشمن ایران رو یه لقمه چرب و نرم دیده بود. باور کنید مردم، خمینی زمانی که اومد ایران رو همینجوری دید، لقمه چرب و نرم دید. خامنه ای هم بدتر از اون، و وضع مملکتمونه که الان به اینجا رسیده به خاطر اینکه اینا فکر مردم نیستن، فقط فکر لقمه چرب و نرمن.
یه جورایی دیگه داره حالم از خودم به هم میخوره. هر چقدر حقوقمونو ضایع میکنن، هر بلایی سرمون میارن، فقط بلدیم تو این شبکه‌های مجازی سر صدا کنیم، اعتراض کنیم، تیکه و متلک و کنایه بندازیم. هیچ اقدام عملی، اعتراض عملی، تجمع، هیچ چیزی جرأت نداریم انجام بدیم. اگر زمانی من با اسماعیل بخشی چشم تو چشم بشم، خجالت میکشم حتی به روش نگاه کنم، چون اون جرأت کرد، اون ایستاد بر حقوقش، و من و امثال من فقط اعتراض در شبکه‌های مجازی کردیم و هیچ اقدام عملی و واقعی انجام ندادیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بازم تکرار میکنم، شاید شما از اون دسته باشید که راحت تر براتون که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید پس از جلسه بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF روز شنبه با پیامک تهدید به مرگ مواجه شده است. از طرف دیگر احمد وحیدی، رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک همایش اظهار نظر کرده که هدف گروه ویژه اقدام مالی به گفته او کاهش قدرت دفاعی ایران است. لایحه پیوستن به پیمان مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده است که ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران حدود یک ماه دیگر به پایان می‌رسد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مشهد، نخست از او درباره پیامد رسانه‌ای شدن تهدید به مرگ مجید انصاری میپرسد.
خب احتمالاً احساس کرده که با این کار دو تا مطلب رو به اطلاع مردم میرسونید. اول اینکه از نظر امنیتی تهدید شده، خب اینو به اطلاع مردم و دستگاه‌های قضایی باید برسونه، اول دستگاه امنیتی. ثانیاً میتونه به مردم و به دستگاه تصمیم ساز بگه که جریان مخالف تصویب این لوایح تا کجا براشون مسئله جدیه که یه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو که خودش در این مورد حق تصمیم گیری داره که بگه آره یا بگه نه رو دارن تهدید میکنن. بنابراین معلوم میشه که اون جریان نمیخواد به قانون تن بده، نمیخواد به روال منطقی و متعارف و متداول در جمهوری اسلامی که حالا اگر مثلا بین شورای نگهبان و مجلس در سر یه موضوع اختلاف شد مجمع تشخیص نظرشو بده تن بدن.
آقای جوادی سار مجید انصاری از یه طرف گفته اگه مسئله لایحه پالرمو از راه عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نشه میشه به آرای عمومی و رفراندوم رجوع کرد، از طرف دیگه گفته پیش بینی میکنه که نوبت به رفراندوم نمیرسه و در همون مجمع تشخیص مصلحت نظام حل میشه مسئله. تحلیل این دو گفته ظاهرا متناقض و دست کم متفاوت چیه از نظر شما؟
مسئله برای جمهوری اسلامی خیلی حیاتیه، چون در شرایط کنونی که ایران تحت فشارهای مختلف بین‌المللی هست، گشودن یک جبهه جدید علیه جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن ایران از موضع اقتصادی اصلا به نفع جمهوری اسلامی نیست. بنابراین اگر بخواد این مسیر همه پرسی رو طی بکنه، زمان طولانی رو طی خواهد کرد تا تبدیل بشه به یک فرایند همه پرسی. بنابراین به نفع کشور نخواهد بود و راهگشاتر همین است که در مجمع تشخیص اعضای مجمع به این جمع‌بندی برسن که این تصویر این لوایح ضرری برای جمهوری اسلامی نداره، چون که طبق همین لوایح همه جاش مشخصه که هر وقت بخوان میتونن از این لایحه‌ای که به نفع ایران نیست خارج بشن. بنابراین ضرورتی نداره برای موضوعی که در اختیار جمهوری اسلامی هست و هر وقت بخواد میتونه ازش خارج بشه، جمهوری اسلامی به منافع اقتصادی ایران رو در مخاطره قرار بده.
آقای جوادی سار با ابراز مخالفت احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص با گروه ویژه اقدام مالی و رد شدن لایحه عضویت در پیمان نامه پالرمو در هر دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی مجمع، مجید انصاری از کجا اینقدر به حل مسئله در مجمع تشخیص مطمئنه؟ به پشتوانه موضع احتمالی رهبر یا عامل دیگه یا هیچ کدوم؟
به نظر من به پشتیبانی موضع نهایی رهبری، چون در اینجور موارد بالاخره همشون منتظر نظر نهایی رهبری هم هستن و معمولا مجمع تشخیص خودش فی نفسه تصمیم گیر نیست، به عنوان مشاور نظرش رو به رهبری اعلام میکنه و رهبری اون نظر رو یا رد میکنه یا میپذیره. بنابراین مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری نهایی نیست، یه مشاوریست برای رهبری و در یه موارد خاصی هم که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر به وجود میاد، اون نمیتونه نظر سومی رو اعلام کنه، یا نظر شورای نگهبان تایید میکنه یا نظر مجلس رو. یعنی جایگاه قانونی مجمع تشخیص نیست که بگه من یه نظر سومی رو اعلام میکنم شما هم از من تبعیت بکنید. اون فقط مرجع تشخیص این است که بتونه تشخیص بده نظر کدومی که به قانون اساسی نزدیکتره یا به منافع ملی نزدیکتره. و معمولا هم اینجور موارد رو به عنوان مشاور رهبری مشورت میدن به رهبری و موضع نهایی رو از طریق رهبری و از طریق قانونی خودش اعلام میکنن.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پس از جلسه بررسی یکی از لوایح FATF روز شنبه از طریق پیامک تهدید به مرگ شده است. قاسم میرزایی نیکو عضو مرکزی هیئت رئیسه فراکسیون امید در نطق میان دستور خودش روز دوشنبه خواهان آزادی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده دماوند گفته که با توجه به اینکه در دهه فاطمی قرار داریم، یعنی در منظورش اینه که در دهه فاطمیه هستیم، بهتر است به این مناسبت افرادی که در حصر هستند آزاد شوند. او تاکید کرده همزمان که میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باید آزاد شوند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات 88 را جویا شده است که یکی از محصوران است.
درخواست آقای نیکو برای اینی که محصورین که 9 سال بدون رعایت قانون و در کمال بی‌انصافی در زندان هستن آزاد بشن یک درخواست کاملا موجهی هست، یک درخواستی هستش که فراتر از مراسم مربوط به دهه فاطمی و غیره هست، یک مسئله اساسی در حکمرانی کشور هست. به این مناسبت خب باید که تایید کرد درخواست ایشون رو، ولی علتش علت فراتر از مراسم دهه فاطمی و غیره هست. امیدواریم که نمایندگان دیگه مجلس هم شجاعتی داشته باشن که در سخنرانی مجلس این تقاضا رو بکنه.
آقای امیر ارجمند، ایلنا گزارش داده که یکی از نمایندگان اینجا فریاد میزنه که به جای فکر کردن به مسائل معیشتی مردم، یک نماینده اصلاح طلب دغدغه رفع حصر رو داره. همزمان دو نماینده دیگه که ازشون به عنوان نمایندگان اصولگرا نام برده شده با ذکر نامشون رفتن به جایگاه هیئت رئیسه و از رئیس مجلس خواستن که به آقای نیکو تذکر بده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اولا اینکه این دو نماینده حق نداشتن که از رئیس مجلس بخوان که آقای نیکو تذکر بدن، چون آقای نیکو در انجام وظایف قانونی خودشون مسئله‌ای رو مطرح کردن، مسئله مهمی رو مطرح کردن. نکته اول. نکته دوم این هستش که باز اینها شاید حرف آقای نیکو رو عمیقا درک نکردن، چون مسئله مشکلات اقتصادی و سایر مشکلاتی در کشور الان وجود داره در تصمیمات اقتصادی نیست، بلکه در نحوه حکمرانی و مسئله سیاسی کشوره. مشکلات اقتصادی ریشه در مشکلات سیاسی داره و تا هنگامی که حاکمیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی قبول نکنه نحوه حکمرانی تغییر بده، این مشکلات حل نمیشه. حتی با اتخاذ بهترین تصمیمات اقتصادی هم مسئله حل نمیشه، چون فساد ساختاری عمیق در کشور حاکم هست و این فساد ساختاری بخش اقتصادیش هم ناشی از بخش سیاسیش هست. یکی از پرده‌ها و جلوه های این فساد هم حصر افراد بدون قانونه، زندانی کردن افراد بدون رعایت قانونه و اینی که افرادی مثل آقای ظلم‌نور و غیره خودشون عین قانون میدونن و هرگز حاضر نیستن که تن به اجرای واقعی قانون بدن. این روش روش اونها بوده، روش اعضای شورای نگهبان بوده و بسیاری از نهادهای دیگه‌ای که نوع حکمران اقتدارگرا رو به ایران حاکم کردن.
آقای امیر ارجمند، به تازگی صحبت‌هایی در مورد ایجاد گشایش در وضعیت محصوران، تبدیل شدن حصر به تنها یک پوسته، اینکه محصوران میتونن در هفته یک روز رو به جاهای مختلف برن، پس از اون انکار برادر میرحسین موسوی در مورد اینکه تغییری در وضعیتشون ایجاد نشده، همه اینها سلسله وار انجام شده و بسیاری دیگر. دیدگاه شما در مورد تغییر وضعیت محصوران چه هست؟
ببینید، به تفصیل سایت کلمه در رابطه با وضعیت کنی های مهندس موسوی گزارش داده و هر اتفاق هم بیفته ما اینو از طریق مجاری شناخته شده به طلاع همین رسونیم و این اتفاق هم افتاده. تغییر اساسی به عمده ای رخ نداده و اون چیزی که مهمه اینه که تعبیر اینکه از هست پوسته بیشتر باقی نمونده یک تعبیر کاملا نادرسته. مسئله اصلی هست نسیش که سه نفر از آزادی مربوط به همه شهروندان محروم هستن، نمیتوانن هر وقتی از خونه میخوام بیان بیرون در هر جلسه شرکت کنن، با هر کسی صحبت بکنن و موضع سیاسی بگیرن، هر کاری که هر فردی که میتونه انجام بده نمیتونن انجام بدن و اساسا حس یعنی همین. وقتی که قرار بشه که برداشته بشه باید که مامورا رو جمع بکنن، خونه رو تخلیه بکنن، قفل رو باز بکنن و اینها آزادی داشته باشن که بمانند هر شهروند دیگه از حقوقشون برخوردار بشن. این اتفاق نیفتاده. این تعبیر هم یه تعبیر کاملا نادرستی هستش و باید که قامات حکومتی از استفاده از این چنین تعبیراتی حذر کنن. و خب خیلی سوری دادستان کشور عکس‌العمل شدیدی نشون داد نسبت به این تعبیر و گفتش که این حرفای نادرستیه دیگه، دادستان خلاصه تعبیرشون بده.
آقای امیر ارجمند، تا چه حد این احتمال رو میدهید که محصوران به زودی آزاد بشن؟
متاسفانه نشانه و اماره خاصی در این راستا وجود نداره، اما ما امیدواریم که مقامات کشور هر چه زودتر بر سر عقل بیان، منافع ملی کشور در نظر بگیرن، حتی منافع دراز مدت خودشون در نظر بگیرن و بدون هیچ قید و شرطی به هر چه زودتر حصر معنای واقعی پایان بدن و محصورین بتونن از آزادی کامل برخوردار بشن. قطعا در شرایط بسیار دشوار کشور آزادی محصورین میتواند یکی از عناصر وحدت ملی باشه و گشایش در امور سیاسی کشور باشه. امیدوارم که چنین اقلانیتی رو پیدا بکنند.
دو نماینده جبهه پایداری خواستار تذکر دادن رئیس مجلس به نماینده خواهان شکستن حصر محصوران شدند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جمعی از فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری خواستار پایان دادن به کشتار کولبران شدند. آنها در یک نامه نوشتند که در سالیان اخیر آمار آمارها حکایت از کشته شدن صدها کولبر و کاسبکار مرزنشین کرد در مرزهای کردستان دارند. درباره این بیانیه محمد زرقامی با بهمن قبادی فیلمساز ایرانی و از امضا کنندگان این نامه که فیلم زمانی برای مستی اسبهای او به موضوع کولبران میپرداخت گفتگو کرده است. بهمن قبادی در مکزیک.
دقیقا 22 سال پیش بود که من لب مرز کردستان بین کردستان ایران و عراق رفتم، جایی که 2 سال دوره جنگ های داخلی، جنگ های گروه های مبارز کرد با جمهوری اسلامی ایران داشتن و اون 2 سال رو من تو لب مرز زندگی میکردم، یه جوری آواره بودیم. و برای اینکه ساخت فیلم اولمو بسازم دوباره برگشتم به همون جا، روستایی به نام سرداب سوراب که تقریبا 40 کیلومتری شهر بانه است و اتفاق با استاندار اون موقع کردستان دکتر عبدالله رمضان‌زاده ما گپ می‌زدیم، کسی که واقعا بانی خیر این شد که منو به اون روستا برگردونه. گفت موزل بزرگی اونجا داریم، بریم برای اینکه راه حلی براش پیدا کنیم و درمان بشه این موزل رو کاری بکنیم. و متاسفانه هیچ که درمان نشد. اون موقع شاید بیش از 100 نفر کولبر داشتیم تو منطقه، الان تبدیل شده نزدیک شاید بگم 30,000 کولبر الان هست و فهمیدیم که ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی ایران باعث شد که این مریضی بیشتر و بیشتر بشه، این موزل بزرگ و بزرگتر بشه و تا به امروز هم راه حلی براش پیدا نکردن. قبلاً روستایی ها میرفتن اونجا کار میکردن، الان اکثرا بچه های شهر، جوان های شهر میرن توشون فوق لیسانس میبینی، دکترا هست که من یه ویدیو دیدم که اشک همه رو در آورد که یا دکترایی از شهر مریوان لب مرز اونجا داشت کار میکرد و فقط ریشه‌اش در بی ارزگی و بی کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایرانه که اون منطقه محروم رو روز به روز داره محروم و محروم‌تر میکنه.
یک مسئله دیگه هم که بود، به هر حال شما وقتی که داشتید فیلم رو تولید میکردید قطعا مطالبی رو دیدید، میخوام بیشتر شنونده های ما رو آشنا کنید با اون چیزی که دیدین، واقعیت زندگی این کولبران و اون چیزی که در این بیانیه هم بهش اشاره شده، در از خشونت دولتی که گفته شده در این بیانیه نسبت به این افراد صورت میگیره، از جمله اون چه که گفته شده کشتار این افراد هست، حتی به حیواناتشون هم آسیب وارد میشه.
بله، متاسفانه قاطرها امروز ارزششون از انسان ها در منطقه بیشتر شده. وقتی که خبر میدی که مثلا کاک محمد رفته روی میم یا به شلیک کردن، میگن قاطر چی شد، به جای اینکه بگن خودش چی شد. به خاطر اینکه منبع درآمد، قاطرها بیشتر از انسانها دستمزد میگیرن. شما با اگه قاطر داشته باشی 4 برابر دستمزد میگیری، اگه تنها بتونی بار ببری 1/4 اون دستمزد رو به تو میدن. و معضل دیگه، مشکل دیگه این که در شبانه روز در منطقه مزید که خیلی وقتا ما این اخبار به ما نمیرسه و در خود روستا این خبر رو میمیره و این به ندرت خبری میاد و به استان کردستان یا به دست خبرنگاری میرسه و به رادیو فردایی خواهد رسید که پخش کنند. در طول روز 1 یا 2 نفر از کولبرها یا چوپانهای کلب مرز هستن از طریق نیروهای مرزی به اینا شلیک میشه یا روی میم میرن و آماری که ما در اخبار میبینیم آمار بسیار غلطیه، بیشتر از این هاست. و اگه بیشتر شما برید داخل اینها و برید جستجو کنید، کولبرهای زن الان اونجا بیشتر شده، زنهایی که با دخترهاشون، بچه‌هاشون خانوادگی کولبری میکنن و معمولا از همسایه‌ها و دیگران پنهان میکنن شغلشونو. بدتر از این برخوردهایی که دارن با حیوانا میکنن که من زمانی که فیلم سوممو نیوه مانگو می ساختم، اونجا فیلم چهارمم بود می ساختم، تصویری من دیدم که تصویرها رو برام فیلم برداری کرده بودن آورده بودن، نزدیک 12 تا قاطر کولبرهایی که بار می بردم، مثلا من قاچاقچی اینها رو اجیر می کنم و به اینا دستمزدی میدم این بارها رو ببری و اینها رو بیاری. معمولا اکثر این کولبرها از محتویات بارهایی که میارن بی خبرن که تو اون برخورده 12 تا قاتل که مشروبات الکلی آورده بودن، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران اینا رو گرفته بودن، دست و پاهای حیوانا رو بسته بودن و تمام الکل ها رو روی بدن اینها ریخته بودن و اینا رو آتش زدن جلوی آدم هایی که صاحبان این حیوانات بودن و این تصویرات تکون دهنده است. الان هم میشه این تصویرها رو سرچ کرد و به راحتی توی اینترنت دید.
بهمن جان، فکر میکنید که به چه صورتی میشه این مسئله رو حل کرد؟ آیا راهی وجود داره برای که این قضیه رو حالا به نوعی حلش کرد یا شکل قانونمندی داد که از این خشونت‌های دولتی کاسته بشه؟
فقط مردم میتونن دیواری بشن رو در رو با دولت، فقط مردم میتونن همصدا بشن و درمانی باشن برای درد اون منطقه، نه فقط مردم اون منطقه، مردم شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان. به نظر من میشه به راحتی جلوی این معضل، نه فقط کردستان، الان سیستان و بلوچستان بدتر، جنوب کشور وضعیت بدتری داره، شمال وضعیت اسفناکتری داره. کردستان به خاطر شرایط جغرافیاییش، برف و سرمایه که اینجا هست و فقر بیشتری که تو مناطق سنی نشین هست الان بیشتر دیده میشه. اینو باید خود مردم ایران حل کنن و اینو برای همیشه باید درمان کرد. اینکه من دوباره برگردم سال من بیام در مورد اینا مقاله بنویسم، شما یه گزارش تهیه کنیم، من دوباره برم مسیح از پای دو سر رو بسازم، هیچ کار ویژه‌ای برای اینا نکردیم. اتفاقا کمک میکنی به بزرگ شدن این معضل. باید مسئولین نالایق و بی ارزه و دلنسوز جمهوری اسلامی ایران باید اینا عوض بشن، باید آدم هایی باشن که از دل مردم میان بیرون، کسایی که درد مردم رو میشناسن، کسایی که براشون ایرانی و ایرانی بودن و اقوام براشون مهمه، میتونن به تک تک این اقوام، به تک تک این مناطق سر بزنن و همه رو در یک لول ببینن. متاسفانه نگاه از بالا به پایینه، دولت جمهوری اسلامی ایران نگاه از بالا به پایین داره به مناطق محروم.
جمعی از نویسندگان، فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری خواستار پایان دادن به کشتار کولبران کرد شدند. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. بهمن قبادی از امضا کنندگان این نامه بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در ادامه تظاهرات در شهرهای اروپا و آمریکا در همبستگی با کارگران زندانی در ایران بعد از ظهر روز دوشنبه، حرکت مشابهی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار شد. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
با اولگیری مبارزات کارگران، بیش کارگران نیشکر همسطه و پولان انفاق به دین دست سرکوب تنیه شده و درها کارگر را دستگیر و زندانی نمود. کارگران زندانی اسماعیل بخشی و ستیده قلیان مست شکنجه های شدید مرار نمودند.
با این پیشگفتار کوتاه به زبانهای فارسی و آلمانی، حرکت اعتراضی روز دوشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین آغاز شد. بحث محوری این حرکت همصدایی روی آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و دفاع از حق کارگران در برگزاری تجمعات دور می‌زد. در فراخوان این تظاهرات نیز با اشاره به اوجگیری مبارزات کارگران از جمله کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز و همچنین دستگیری مجدد اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی آمده، حاکمان جمهوری اسلامی ایران شروع به پرونده سازی امنیتی علیه کارگران معترض کرده و آنها را ضمن شکنجه در زندان‌ها مجبور به اعترافهای دروغین می‌کنند که از جمله می‌توان به برنامه‌ای به نام طراحی سوخته اشاره کرد که در آن ادعا شده بخشی و قلیان با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج ارتباط داشتند، در حالی که به نوشته این فراخوان این در واقع طرح امنیتی رژیم بود که سوخته شد. در این فراخوان از علی نجاتی، کارگر سرشناس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هم یاد شده که با وجود ناراحتی قلبی همچنان در زندان است. در حالی که تظاهرات روز دوشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان جریان داشت، حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، اینطور به ما گفت:
حرکت ما بخشی از حرکت سراسری از هفته گذشته نه تنها در دنیای مجازی و با اعلامیه‌ها و فراخوان‌ها برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و دیگر زندانیان سیاسی، بلکه همچنین بخشی از اعتراضات خیابانی که تا اونجایی که ما امروز اطلاع داریم بیش از 10 شهر جهان انجام شده، از جمله امروز برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هستیم، که همبستگی خودمون رو با مبارزات دگراندیشان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و دیگر اقشاری که برای حقوق حقه خودشون مبارزه میکنن و شکنجه میشن، زندانی میشن، علی اونها فیلم‌های تبلیغاتی دروغ درست میشه، اعتراض خودمون نسبت به این سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز بکنیم. ما همچنین سعی میکنیم صدای کارگران زندانی، صدای کارگران معترض، صدای بازنشستگان و معلمان و پرستاران و دانشجویان و زنان معترض در خارج از کشور باشیم و بگیم که صدای اونها بی انعکاس نمیمونه. بودن ما امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به این سیاست‌های ضد بشری جمهوری اسلامی در همبستگی با مبارزات محقانه مردم ایران، همچنین به ویژه برای همبستگی با اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، ما اینجا هستیم که صدای اونها رو از زندان‌های ایران به گوش جهانیان برسونیم و به ویژه بگیم که این به اصطلاح مستندی که برای سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ساخته شده، سابقه طولانی در جمهوری اسلامی ایران داره و این عملاً باعث بدنامی خود مبتکرین این کار شده و باعث محبوبیت بیشتر به ویژه اون دو تنی که بر اهلشون این مفترا مستند ساخته شده است.
تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین نیز در بعد از ظهر دوشنبه به پیروی از درخواست کمپین سراسری برای آزادی کارگران زندانی برگزار شد که از هفته پیش راه اندازی شده. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران و کانون پناهندگان ایرانی در برلین برگزار کننده این حرکت همبستگی و همصدایی بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که نفسها در سینه حبس شده بودند، ایران در جام ملت‌های آسیا 3-0 از ژاپن باخت. اجازه بدید که بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 در ورزشگاه العین امارات با نتیجه پرگل 3-0 برابر ژاپن مغلوب شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. ملی پوشان فوتبال ایران که در 5 مسابقه قبلی خود در جام ملت‌ها خوش درخشیده و 4 برد و 1 تساوی در کارنامه داشتند و دروازه‌شان هم باز نشده بود، در دیدار مقابل تیم ژاپن مثل بازی‌های قبلی خود ظاهر نشدند. تیم ایران در ابتدای مسابقه با ژاپن با ترکیب علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، حسین کنعانی زادگان، رامین رضاییان، احسان هاشصفی، امید ابراهیمی، اشکان دژاگه، وحید امیری، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون وارد زمین شد و در نیمه اول مسابقه دروازه‌اش را بسته نگه داشت. اما در نیمه دوم در دقیقه 56 در یک غافلگیری، وقتی 5 بازیکن ایران برای اعتراض به داور به طرف او هجوم بردند و بازی هم در جریان بود، بازیکنان ژاپن نهایت استفاده را از این موقعیت بردند و توسط اوساکا به گل اول رسیدند. 11 دقیقه بعد، دقیقه 67، باز هم از روی یک حادثه، پورعلی گنجی مدافع ایران یک پنالتی داد و چشم بادامی ها توسط اوساکا گل دوم خود را به ثمر رساندند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در نیمه دوم بازیکنان تهاجمیش کریم انصاری فرد، سامان قدوس و مهدی ترابی را برای برگرداندن نتیجه به زمین فرستاد، اما باز هم این ژاپنی ها بودند که از روی به هم ریختگی نظم تاکتیکی و دفاع ایران نهایت استفاده را بردند و در ثانیه های پایانی گل سوم خود را توسط هاراکوچی به ثمر رساندند تا حسرت فوتبال ایران برای قهرمان نشدن در جام ملت های آسیا 47 ساله شود. در پایان این مسابقه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران در گفتگو با دوربین AFC در مورد باخت به تیم ژاپن گفت:
واقعا شرمنده مردم شدیم، یعنی شرمنده مردمی که اومدن اینجا شرمنده‌شون شدیم. یه صحنه واقعا نمیدونم تمرکزمون از دست دادیم، همون بازیکنی که افتاده بود به خاطر ما رفتیم بگیم کار داره، همون پاشو بلند شد رفت توپ آورد، 7 نفر بازیکنامون ریختن رو داور، همون نمیدونم چه اتفاقی افتاد.
در پایان مسابقه ایران و ژاپن برخی از خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری مه از خداحافظی تلویحی کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران خبر دادند. در دومین مسابقه نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا عصر سه‌شنبه امارات میزبان این بازی‌ها با تیم قطر دیدار می‌کند تا حریف ژاپن در بازی فینال مشخص شود. 17مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا که با شرکت 24 تیم از 15 دیما در امارات متحده عربی آغاز شده بود، روز جمعه 12 بهمن با برگزاری دیدار فینال به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، باور کردنی نیست اما حقیقت دارد. ایران 3-0 به ژاپن باخت. عزیزان، نوبت میرسه به شانس دیگر برای شنیدن برنامه صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. شب و روزتون بخیر، روز خوبی براتون در ادامه این شب آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رو از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز میکنم. این هفته انتخاب تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین و نامزدهای 91مین دوره اهدای جوایز اسکار را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
69مین دوره جشنواره فیلم برلین از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا از حدود 2 هفته دیگر در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند و امسال برخلاف چند دوره پیشین این جشنواره سینمای ایران حضور پرتعدادی در آن ندارد. تنها فیلم ایرانی پذیرفته شده در این دوره برلین فیلمی است به نام نشت، ساخته اول فیلمسازی به نام سوزان ایروانیان که پیشتر سابقه ساخت چند فیلم کوتاه را داشته است. نشت به عنوان محصول مشترک از ایران و جمهوری چک به تهیه کنندگی مجید برزگر و کاوه فرنام قرار است در بخش فروم جشنواره برلین نمایش داده شود. درباره این فیلم و مضمون و روند تولیدش با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگانش که مقیم جمهوری چک است، گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی تولید این فیلم پرسیدم.
این فیلم رو من حدود بیش از 2.5 سال پیش با خانم ایروانیان یک جلسه ای داشتم در دبی فیلم فستیوال و ایشون به صدا یک بخشی رو فیلم برداری کرده بود، یه پایلوتی درست کرده بود و قصه رو آورده بود و خب قبلا هم ایشون رو میشناختم برای اینکه توی ابوظبی درس میخوندن. تر برای من خیلی جذاب بود، مخصوصا قصه جذابیت فوق‌العاده زیادی داشت، برای اینکه قصه‌ای که محدود به یک جغرافیای خاص کشور و زبان خاص ما نمیشه، حداقل یک بخش عمده ای از خاورمیانه رو میتونه این موضوع تحت پوشش خودش قرار بده و حتی جاهای دیگه دنیا رو. و خب قرار شد که با هم همکاری کنیم و این کار رو ادامه بدیم و مضافاً برای اینکه من از ایشون خواستم که حتما با آقای برزگر صحبت بکنن و خیلی جالبه که ایشون به من گفتن ایشون با آقای برزگر صحبت کردن و بازیگر علاقمند هستن که این کار رو انجام بدن. خب با توجه به اینکه خانم ایروانیان کار اولی فیلم سازیشون بود، حضور یک آدم با تجربه و صاحب دید و صاحب نظرهای بسیار مثبت در مورد سینما مثل آقای بازیگر واقعا این پروژه رو میتونست نجات بده، که داد و کمک کرد که این کار خیلی درست انجام بشه. بعدن آقای بازیگر بیشتر موارد تو ایران برای فیلم برداری، مسائل ادی، تدوین و مسائل انجام دادن.
چه نکته‌ای در مضمون این فیلم براتون برجسته بود که تهیه کنندگی اونو انجام دادید؟
ببینید یه بخش عمدش جسارتیه که در بیان یک موضوع حساس تاریخی وجود داره و استفاده از استعاره‌های بسیار درست و بجایی برای بیان کردن این موضوع تاریخی بوده. فیلم در مورد یک خانم میانسالیه که مشکلات خانوادگی بسیار زیادی داره، همسرش رو نمیدونه کجاست، همسرش مدتی رفته، دخترش برمیگرده، دخترش با همسرش مشکل داره، برمیگرده میاد خونه مادرش و همه اینها در یک تلاشی هستن که شرایطشون رو عوض کنن و این شرایط عوض شدن رو در مهاجرت میبینن به یک نوعی. و در آستانه این قضیه است که این خانم متوجه میشه که از بدنش یک مایه خارج میشه که این مایه میتونه نفت باشه و این تمام امید رو به زندگی اینها برمیگردونه، ولی بعدن میبینیم که آیا واقعا به این امید میشه زنده بود و اگر این جایی هستش برای اینکه بهش امید بسته بشه یا نه، که من فکر میکنم شباهت تاریخی بسیار بسیار زیادی داره با اون چیزی که از ابتدای قرن 20 بر ما گذشته شروع شده.
به نمایش این فیلم در ایران فکر کردین؟
ببینید به هر حال هر فیلمی که ساخته میشه به امید اکران و امید نمایش و امید دیده شدن ساخته میشه. هیچ کسی فیلمی رو نمیسازه که یک جای بایگانی بکنه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم، درخواست خواهیم کرد برای مجوزهای لازم رو گرفتن برای اینکه تو ایران نمایش داده بشه. نمیدونم، امیدوارم که دچار بدسلیقگی نشه و با توجه اینکه به هر حال فیلم یک موفقیت بین‌المللی پیدا کرده، امسال به عنوان تنها نماینده از سینما ایران در جشنواره مثل برلین پذیرفته شده، این اعتباری که جهانی که داره به دست میاره کمک بکنه و تحصیلاتی براش فراهم بشه برای اینکه در ایران دیده بشه.
پس این فیلم مطابق معیارها و ضوابط حاکم بر ایران ساخته شده.
مشکل اینجاست که این ضوابط و ملاک ها کاملا مشخص و روشن نیستن. اگر مواردی مثل پرزن میگم حجاب خانم ها یا این مسائل باشه درش رعایت شده، یعنی واقعا من نمیدونم، من مشکلی نمیبینم، ولی بعضی وقتا شما میبینید که جلوی نمایش بعضی از فیلم های گرفته میشه که حتی سالها برای ما سوالی که چرا مثلا از کجای این خوششون نیومد و چه چیزی باعث شد که اجازه نمایش به یک فیلمی ندن. به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم و نمیدونیم هم که به کجای مسئله اشکالی وارد خواهد بود. من بعید میدونم اشکالی داشته باشه.
در این دوره جشنواره فیلم برلین یک سینماگر ایرانی تبار دیگر به نام مریم زارعی با ساخت مستندی به نام متولد اوین هم در بخش چشم‌انداز سینمای آلمان حاضر است.
سینمای جهان.
نامزدهای 91مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار روز سه‌شنبه معرفی شدند و دو فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون و محبوب ساخته یورگوس لانتیموس با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی در اسکار این دوره را کسب کردند. فیلم روما که از همان نخستین زمان نمایشش در جشنواره امسال فیلم ونیز با تحسین طیف گسترده‌ای از منتقدان روبرو شده است، پیش از اعلام نامزدهای اسکار هم به عنوان مدعی اصلی جوایز ارزیابی می‌شد. این فیلم که ساخته تازه آلفونسو کوارون، فیلمساز تحسین شده مکزیکی تبار است، داستان حضور یک خدمتکار در خانواده از طبقه مرفه مکزیک در دهه 70 میلادی را با پس‌زمینه از تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران روایت می‌کند. روما تاکنون برنده جوایز مهمی چون شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز و گلدن گلوب بهترین کارگردانی و فیلم خارجی زبان شده است. در کنار فیلم روما، درام کمدی زنانه محبوب ساخته فیلمساز یونانی تبار یورگوس لانتیموس دیگر فیلم پرنامزد جوایز اسکار 2019 است. این فیلم هم مانند روما در 10 رشته نامزد شده است که این تعداد نامزدی برای آن تا حدودی برخلاف پیشبینی ها بود. هر سه بازیگر زن اصلی این فیلم زنانه، یعنی اولیویا کولمن، اما استون و ریچل وایز، نامزد دریافت جوایز اسکار شدند. این فیلم روایت رقابت دو عضو فامیل ملکه بریتانیا در اوایل قرن 18 برای کسب توجه او و تبدیل شدن به فرد محوری دربار است. این فیلم هم نخستین بار در دنیا در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. And dies. روما و محبوب در بخش اسکار بهترین فیلم با پلنگ سیاه، بلک لنزمن، بوهمیان رابسوتی، کتاب سبز، ستاره‌ای متولد می‌شود و معاون رقابت می‌کنند. در میانه این فیلم‌ها دو فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود و معاون هر کدام با نامزدی در 8 رشته جزو فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته امسال هستند. فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود با بازی برادلی کوپر و لیدی گاگا از فیلم‌های خبرساز امسال بود که همزمان با جلب توجه نسبی منتقدان توانست جزو فیلم‌های پرفروش سال باشد. نامزد نشدن برادلی کوپر در بخش بهترین کارگردان با وجود نامزدیش در بخش بهترین بازیگر مرد از نکات مهم نامزدهای اسکار هستند.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
I'm falling.
Hey.
What?
I just want to take another look at you. In all the good
times I find. اکشن پلنگ سیاه که برای نخستین بار یک شخصیت سیاه پوست را به عنوان ابرقهرمان به دنیای سینما آورده با نامزدی در 7 رشته از جمله در رشته بهترین فیلم تبدیل به نخستین فیلم ساخته شده بر مبنای داستان‌های مصور شد که نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم می‌شود. از دیگر نکات قابل توجه فهرست نامزدهای اسکار امسال توجه به فیلم لهستانی جنگ سرد ساخته پاول پاولیکوفسکی با نامزدی آن در 3 رشته مهم بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین کارگردان و بهترین فیلم برداری است. برندگان 91مین دوره جوایز اسکار بامداد دوشنبه 6 اسفند به وقت ایران در مراسمی در هالیوود کالیفرنیا معرفی می‌شوند. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره دیگر ایام بکام.